بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وعلى القاسم المصطفى محمد وعلى آله الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء. بس در این فراز از آیه شریفه بود که فرمودن هدن للمتقین. در اینجا نکاتی و مباحثی در باب هدایت مطرح شد که از جمله مباحث اون تقسیمات هدایت بود. حالا تو اینجایی که پیاده شده نوشتن که اقسام هدایت نگفتیم، تقسیمات هدایت گفتیم. اینا در تقریری که اومده اصلاحی بکنن، تقسیماتی در هدایت گفتیم که 6-7 تقسیم بود. حالا اگر اون هدایت استشعاری و غیر استشعاری را هم که ضمن کلمات گفتیم مستقل بیاریم، 7 تقسیم اینجا آمد. این یک بحث بود. یک بحث هم این بود که مجموعه ای از واژگان و مفاهیم در قرآن کریم است که با مقوله تربیت، مفهومی که امروز به کار می رود، مسانخت و ارتباط دارد. این هم یک بحث بود. گفتیم یک مجموعه 20 واژه و مفهوم است که اینها مجموعاً پیرامون همون مقوله تربیت می چرخند و با اون مسانخت و ارتباط دارند، که گفتیم نیاز به تکمیل هم بحث داره. سابقا من جاهای این را مطرح کردم، متاینجا نظرتون خاطفه بود، مرور کردیم و گفتیم در این منظومه مفاهیم مرتبط با اون نقش و کارکرد تربیتی که قرآن دارد بایستی مورد توجه قرار گیرد. در این منظومه واجب مفهوم هدایت یک مفهوم پرکاربردی در قرآن کریم است و قرابت زیادی هم با اون مفهومی که ما از تربیت مقصود میکنیم دارد. این هم یک مسئله بود که اشاره به بحثش شد. در ادامه این سلسله مباحثی که در باب هدایت مطرح شد، میرسیم به یک مبحث دیگری که عبارت است از نسبت که در اینجا بین هدایت و قرآن است. نسبت داده شده، هدایت به قرآن هم شده، هدایت بر قرآن. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این حمل هدایت بر قرآن و اسناد اون به قرآن، این چه نکته‌ای داره و به چه شکلی و کیفیتی این حمل انجام می شود؟ در اینجا هم و پاسخ به این سوال و موضوع هم باید به این وجوهی که اشاره می کنم پرداخت. این هم که انجام شده در اینجا و در جای دیگه هم هست که هدن قرآن هدایت، چند جای قرآن هست. غیر از هدا در مفاهیم دیگری هم به همین شکل مصدری و اسم مصدری باز هم داریم. مثلا قرآن میگه ذکراست، هداست، بشراست، اونجا هم همینطور. همه اون مواردی که یک وصفی و مفهومی که شکل مصدری و اسم مصدری دارد و بر قرآن حمل میشه. تقریبا این سوال مشترکیه در همه اینا، چطوری مصدر آمده محمول قرار گرفته؟ و در پاسخ این سوال می شود چند وجه رو گفت که وجوه حالا معنوس و مطرحی هم هست با یک نکاتی که عرض میکنم. یکی وجه خیلی متعارفی که مطرح هست این است که بگوییم وجه اوله، بگوییم اینجا مصدر معنای اسم فاعله، اونجایی که گفته شده قرآن بشراس یعنی مبشره، قرآن ذکراس یعنی مذکره، که در آیاتی هم این آمده و اینجا هم که میفرماد ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، یعنی هادی متقینه، قرآن هدایتگره. این وجه اول. منتها در این وجه نکته‌ای که باید مد نظر قرار گیرد این است که هادی بودن قرآن آیا به مفهوم این است که هدایت آن قصدیه یا هدایت غیر قصدی است؟ هر دوش وجه داره. ممکنه بگوییم که هادی بودن قرآن غیر قصدی است، فرض کردیم میتواند هدایت یک تعمیمی پیدا بکند که دیگه عنوان قصدی نباشه، یعنی هدایت رو میشه به همون بحثی که اون هفته مطرح شد به غراب نسبت داد، بگیم غراب راهنمایی کرد، یا به تابش خورشید، آمدن باران، نمیدونم انواع و اقسام حوادث طبیعی و تکوینی که اتفاق میفته و یه جوری راه رو به آدم نشون میده، آدم رو متنبه میکنه. گفتیم ممکنه که هدایت علی رغم این که در ظهور اولیه اون حال علمی و قصدی مأخوذه، ولی در مفاهیم عام‌تر هم میتواند به کار بره. پس هادیست و هادی بودن آن از نوع هدایت غیر قصدیه است، هدایت طبیعیه است که میتونه هر موجودی یک نوع راهنمایی داشته باشه. و میشه بعدم گفت که نه، این هدایت اینجا قصدی است به لحاظ این که این هدایتی که به قرآن نسبت داده میشود از جهت و از حیث اون حقیقت قرآنه که یک حقیقت نوریه ظاهرن زی شعوره که میگه قرآن محشور میشه، سخن میگه، شفاعت میکنه، اونی که در ام الکتابه و اساس و پای قرآن است یک حقیقت نوریه علمیه است و از اون جهت حتی میشود بگیم نوعی قصدی هم در اون هست، در شعاع اون قصد مهیمن و مسیطر که قصد الهی است. این احتمال اول که بله ما هفته عرض کردیم که این استشعاری در شبیه تربیت تقسیم که میکنن، در تربیت میگن تربیت استشعاری داریم و غیر استشعاری، بعدم گفته میشه که این استشعاری هم در مربی مطرحه که گاهی مربی استشعار به تربیت داره گاهی استشعار نداره و اصلا غیر مستشعر است، یا اینکه در اون کاری که داره انجام میده استشعار موردی نداره. این در مربیه. در متربی هم همینطوره، گاهی میشه که کسی که داره فرا میگیره با علم و آگاهی داره فرا میگیره، گاهی که نه در اون مورد علم و آگاهی نداره، اوتوماتیکوار و غیر متوجهانه داره یک مطلبی رو دریافت میکنه. در به این معنا در هدایت هم قابل تصوره، حالا استعمالش رو دقت کرد که کسی که هدایت می شود گاهی پذیرش هدایت او گاهی که بله مهدیه و اصلا به هدایت تکوینیه، خلق فهدا که اون همه عالم داره مسیری رو طی میکنه اطلاق شده برش، این غیر استشاری مطلقه. گاهی هم از غیر استشاری نسبی و موردی است، یعنی اینجا چیزی رو فرا گرفته، مثل اون برنامه های پنهانی که تربیت میگن، تأثیراتی که پیدا کرده بدون اینکه خودش هم وقوف داشته باشه، علم به این فرایند داشته باشه. بله اینا متصورم. اینی که من عرض کردم اتفاقا میخوام بگیم اوسری از اینه، یعنی هدایت قرآن میتواند تأثیراتی بگذارد و آثاری بر جای گذارد که احیانا طرف اصلا نمیفهمه، حالا یا اصلا اصلا توجه نداره ولی این تأثیر رو گذاشته، یا توجه علم به علم، علم به علم نداره واقعا تأثیر گذاشته. بله ها، اونی که گارد داره، من الان البته نمیگم، من قدر متیقنی گفتم، در کسی که نه گارد نداره ولی توجه نداره، اصلا به خاطر انسش با قرآن توی خوابم داره یک بهره میگیره، اینا رو که حتما ما داریم، روایات همین رو تایید میکنه. بله اما اونی که با تعبیر شما گارد داره و عناد داره و مقابل اون، حالا قرآن داره که ما یزید الظالمین الا خسارا، اونجا به عکس داره خسارت به وجود میاره. بنابراین حالا تو اون تقسیم هفتمی که ما ضمنی گفته بودیم، امروز گفتیم با جدا در اعداد اونها بیاد، تقسیم هدایت به استشعاری و غیر استشعاری، هر یک از استشعاری و غیر استشعاری هم به لحاظ مربی یا متربی، به لحاظ قرآن یا به لحاظ اون مورد و مخاطب اون، این تقسیم هم در ابتدا اشاره شد، حالا ما تکمیل کردیم و در هم هادی میاد هم در مهدی میاد، هم در مهتدی هم در هادی، این تقسیم جاریست به بیانی که گفته شد. خب این احتمال اول بود در پاسخ به سوال که هادی خدا اینجا معنای هادی است و با این دو وجهی که توضیح داده شد. احتمال دومی هم که این خیلی باز رایج هست این است که گفته شود که حمل خدا از باب همون حمل مصدره و از باب مبالغه است. این هم خب خیلی رایج است، که رایجیست، زیدون زربان گفته شده، یعنی همون زارب مقصوده، منطقه برای تأکید و مبالغه گفته شده زیدون زربان، یعنی نشاندهنده مبالغه و تمحض اون موضوع در این محموله. زیدون ضربان گویا همه وجودش ضربه، همه وجودش ضاربیته، اون وقت برای اینکه این حصر و تمحض اون موضوع در محمول را افاده کند، به جای فاعل همون مصدر را به کار میبره. پس در واقع بازم همون مقصود اصلی و قصد به ذات همون فاعله، منتها به عبارتی آورده که اون را مبالغه بکنه، تأکید بکنه. اینم وجه دومیست که اینجا گفته شده. وجه سومی هم که گفته شده این است که نه اصلا اینجا نه خدا به معنای فاعله، نه از باب مبالغه است، بلکه یک حمل هوهوی نفس الامری است، هوهوی نفس الامری است. و حالا اینم تقریرهایی میشه براش انجام داد. یکی از تقریرها در همون زیدان زربان و امثال اینها به این بیان است که فعل شخص را میشود بر اون فاعل هم کرد بدون اینکه مجازی مرتکب بشیم، بگیم این به معنای هادیه یا به معنای مجازه، فقط به عنوان مبالغه به کار رفته، بلکه از باب این که فعل فاعل از مراتب وجود اوست و میشه اون فعل را، همون فعل به معنای مصدری و اسم مصدریش را هم کرد بر خود فاعل، برای اینکه اون از مراتب وجود اوست. میشه و به خصوص در حالا در مواردی که ما اتحاد عقل و عاقل و معقول مثلا قائل باشیم، وقتی میگیم که زیدون علمون، این علم اصلا از با او اتحاد پیدا کرده، اونجا دیگه در اوجشه، بنابرای نظریه اتحاد عقل و عاقل و معقول، که عقل و فهمیدن به معنای مصدری به اسم مصدری اصلا اتحاد با اون داره، یکیه، نه اینکه حالا مجازی در کار باشه. حالا اگر در حد اتحاد با اون معنا هم که نباشه، حالا در اتحاد عقل و عقل و معقولی اتحاد هویت خیلی برجسته است، اونم نباشه، فعل را میشود حمل کرد بر خود شخص، برای اینکه این فعل از مراتب وجود اوه و اینم یه نوع حمله، حالا از همون حمل حقیقه و رقیقهی که ملا صدرا علاوه بر اون حملهای دیگه آورده شده، اون داخلون فل اشیا لا بالممازجه، خارجون انها لا، داخلون فل اشیا لا بالممازجه، خارجون انها لا بالمزایله یا بالمباینه، این معنای این است که اون فعل به عنوان فعل، فعل مصدری یا اسم مصدری، این قابل این است که بین اون و فاعل اون یک حملی برقرار بشه، از دو طرف هم میشه، خود فعل را موضوع قرار بدیم و اون علت و فاعل را بر او حمل کنیم، ولی لا بالمزاجه، نه این که حالا همه بگیم هست. و این هم یک وجه دیگری است که بگیم که حمل خدا بر قرآن، برای اینکه این هدایتگری این ذاتشه، این ذاتشه یا این ذاتش هم نیست، جزء نقشها و کارکردها و معالیل اوه و بین اینها میشه یک نوع هویتی قائل شد. این تقریر شبیه حمل حقیق و رقیق را اگر بگیم در خیلی جاها که مصدر آمده حمل شده بر چیزی، این قابل تصوره، در اون جایی که بین اون مصدر و اون موضوع یه رابطه علیت اعدادی یا علیت حقیقی و فعل و فاعلی باشه، در جایی که فعل و فاعلی باشه، این هم یه حمله مجاز نیست که بگیم برای مبالغه اینجور چی شده. میشه البته عنایت مبالغه هم گاهی هست، ولی بدون اون هم حمله درست و بدون تصرفه، نه اینکه زو خودن یا هادن چیزی محذوف باشه، این در معنای مجازی به کار رفته باشه. این هم وجه دیگری است که جو وجود داره. منتها البته اینی که ما عرض میکنیم در همه موارده، ولی ظاهر مثلا یه گوشه ای از کلام آیت الله جوادی در تسلیم اینه که این خدایی که عین قرآن است، این به خاطر اینی که در امور نوریه و معنوی این هویت وجود داره و الا در امور ظاهری وجود نداره، این غیر از اونی که ما میگیم. بنابراین حمل خدا یا مجاز، به خاطر اینکه میگیم خدا به معنای حادیث یا حذف زوه، یا این است که مجازی است برای مبالغه، دو، یا اینکه نه حقیقتی است از باب یکی از این دو نکته ای که گفته میشه، یکی اینکه در همه موارد حمل فعل و فاعل به علت معلول به یک معنای درسته و اینجا از اون قبیله، یا اینکه بگیم حالا این خدا مثل چون در امور معنوی است، این هویتش مثلا هویت واقعی است. اینا بچه سومه که دو سه تقریر داره که یکی دو تا شخص کردیم. بله دیگه، بله بله. و از شبات که اینم یک بحث، یک بحث دیگری هم در اینجا
بچه، این بچه دیگه هم میشه گفت که قرآن در واقع فعل خداست، عادی خدا قرآن هدایت، یعنی بر همین اساس حمله،
یعنی فعل خداست، فعل خداست. این حالا تو بحث بعدی میخواستم به عنوان وجه چهارم بگم، گفتم یه مبحث دیگری بگم بعد به اینم اشاره میکنم. این یه مبحث چهارمی که اون هم حالا خیلی شاید پیچیدگی زیادی هم نداشته باشد، این است که ما هدایت مرکب از عناصری است، هادی و مهدی و مهتدی و عرصات که و احیانا ما به هدایه، اون ابزار هدایت و اون هدفی که اونجا هست و راهی که وجود داره، این الان عناصر و مؤلفه های هدایته. وقتی راهنمایی میکنه، راهنما وجود داره، راهنما شونده وجود داره و مقصدی وجود داره و مسیر و صراطی که نشون داده میشه و اونی که به واسطه اون راه را میبرد یا نشان میده. که حالا گاهی انگشته میگه کجا باید برم، میگه با انگشت داره که ما به لدایی انگشته در راه نمایی و در راهبری هم مثلا سوار ماشینش میکنه، ماشین ابزار راه بردن اون شخصه. این ما به هدایی ما داریم، این حالا مؤلفه هایی است که در هدایت وجود داره. اون وقت در قرآن و امثال قرآن و چیزایی که از این قبیل ما دقتی بکنیم، میبینیم که به وجوه اعتبارات یک چیز میتونه چند عنوان از این عناوین که در مؤلفه ها گفتیم برای صدق بکنه. قرآن، این همون وجه دیگریست که حالا شاید نظرشون همین باشه، قرآن از یک منظر، از دو سه منظر، دو سه وجه داره. قرآن از یک منظر هادیه، هادی منتها هادیه به تبع است، هادیه به ذات خداست، اون هادیه به تبع است. حالا هادیه قصدی یا غیر قصدی با دو وجهی که گفتیم، یعنی همین کتابی که اینجا الان وجود داره و نازل شده است، از یک منظر خودش رو که ببینیم می‌بینیم هادیه، منتها هادیه به تبع و بالغیر متصل به اون هادیه به ذات. این هادیه از یک منظر از شبت که ما به الهدایه است، وقتی که با خدا بسنجیم، اونجا خدا هادیه به ذاته، این ابزار هدایته. میشه بگیم تو این منظر دیگه هادی رو به اون نمیگیم، استدلال نمیکنیم، این ما به الهدایه است. یعنی مثل اون وقتی که من دارم راهنمایی میکنم، آدرس رو نشون میدم با انگوش میگم، این نشان دادن انگشت میشه بگیم انگشت هادی و راهنما ما به دلاله است، ما به هدایه است. قرآن هم این انگشت الهی است، ما به هدایه است. این یه شکل. یه شکل هم اینه که همون که عرض شود که همین که قرآن داره نازل میشه، همون فعل هدایت خداست. خدا وقتی میخواد هدایت بکنه، قرآن رو نازل میکنه. یعنی مثل که انگوش نشان دادن، انگوش نشان دادن این برای اینجا صادقه. یعنی الان وقتی که انگوش رو نشان میده، میتونیم بگیم این انگوش هادیه، میشه بگیم این انگوش ما به هدایه است، میشه بگیم این انگوش اصلا همون فعل اوست که داره هدایت میکنه، خداست. این یک تکمله است و این وجه اخیر، یا حالا اگر چه باشه وجه جدایی ممکنه ذکر بشه. پس قرآن از سه چهار منظر میشه سه چهار جور درباره او تعبیر کرد، هر کدام هم داره به یک منظری و به یک وجهی در قرآن اشاره میکنه. این تنوع اینها به خاطر اینکه در این وجوه متعددی است، هر بار و هر استعمالی به یک منظری و وجهی در این اشاره داره. بنابراین به خصوص با این دو نکته اخیر لازم نیست که ما زور مقدر بگیریم یا بگیم به معنای فاعل به کار رفته که مجازه، یا این که بگیم یه مبالغه مجازی میخواد به کار بره. با این دو سه نکته اخیر وجه داره که بدون هیچ تمحل و تجوزی بگیم که قرآن هدایته. این هم یک بحث که در مورد نسبت هدایت به قرآن بود و در هر صورت معلومه که این نسبت نسبت به ذات نیست. هدایتگری قرآن هدایتگری به تبع و بالغیر و متأثر از هدایت خداست. اونم که روشنه. اما
میشه اضافه کرد که بگیم خودن برای که استمرار رو برسونه، استمرار هدایتگری رو برسونه، تر میرسونه تا بگیم حالیه.
این همون مبالغه هست دیگه. مبالغه یعنی برای اینه که تمخض رو برسونه، استمرار رو برسونه، یک نکته زائده ای رو افاده بکنه. این همونه. بر خب، اما حالا از این بحث هم میگذاریم، وارد اون بحث دیگر میشویم که نسبت خدا به متقینه. این نسبت خدا به قرآن بود، به فاعل بود، و حالا نسبت خدا به مورد فعل که متقین باشه، که در المیزان و کتابهای همه متعرض شدن. خب در اینجا البته ما راجع به متقین بله، پس قبل از این که راجع به متقین این نسبت بگیم، به نظرم این حالا پاکش کنید، یک بحث درباره متقین داشته باشیم و بعد بیایم این بحث. بنابراین این بحث دو سه بحث در سه چهار بحث در خدا بود، خود هدایت بود، یک بحث و محور دوم نسبت هدایت به قرآن بود، بحث و محور سوم میشه خود متقین، تا زمینه‌ای بشه برای اون بحث بعدی که در نسبت خدا به متقینه.
مثلا نسبت استقلالی و این مستقلن قرآن خودش
نه، اون که گفتیم دیگه، نه دیگه مستقل
مثلا
ها، اون که بله، حالا مست هدایت به بلغیر است، خادی اصلی خداست و شرایطی هم داره که حالا از جمله اینه که باید با به زمینه سنت در واقع اون هدایتش تام میشه. اینا هست دیگه. بله، حالا اینم از اون تقسیماتیه که در واقع یه وقتی هدایت مستقل است، یه وقتی هدایت منظمه است. اینم از اون تقسیماته که اگر بیاریم در اونا میشه 8 تقسیم. عرض کردم اون روز تقسیمات زیاد دیگری هم متصوره که ما همون 6 هفته اشاره کردیم، ولی اینم واقعا همینطوره که یه چیزی گاهی میتونه هدایت مستقله باشه، گاهی نه، جزء الهدایه است، زمینه ای داره یا شرط داره. اینم هست. حالا اونم جای خودش واضح هم هست البته. اما بیاییم راجع به متقون. الان در متقون نمیخوایم وارد بحث لغوی و امثال ایناش بشیم. یک بحث در متقین اینجا وجود دارد که این رو من میخوام عرض بکنم به عنوان یه بحث کلی در این قبیل عناوین و اوصاف. این رو یه بحث کلیست، اینجا دقت بکنید، یه بحث کبروی و قاعده عامه است که باید در این قبیل صفاتی که در قرآن برای مؤمنین و راه یافتگان به کار میره توجه کرد. مستحضری در قرآن برای اشاره به کسانی که هدایت شده اند عناوین زیادی ما داریم: مسلمون، مؤمنون، متقون، محسنون، عباد شاکر، نمیدونم تا برسه به مخلص، مخلص و امثال اینها. بیشتر تو از این قبیل عناوین داریم که به شکل وصفی نسبت داده میشه به کسانی که در مسیر هدایت قرار گرفتن. این مجموعی از عناوین و اوصافی است که در قرآن وارد شده و در روایات هم هست. حالا تعداد اینها با منظرهای مختلف میشه کم و زیادش کرد، ولی 7-8 دهتای خیلی متداول و پر استعمال همین هاست که گفته شد: مسلم و مؤمن و متقی و محسن و عرض شود که مخلص و مخلص و امثال اینها. در اینها باید به این تقسیم و نوع استعمالی که عرض میکنم و تنوع استعمالی که داره توجه کرد. بعضی از این اوصاف، این تقسیم در این اوصافی که اسناد داده میشه به هدایت شدگان باید دقت کرد. بعضی از این اوصاف اوصافی است که مساوی با اون است که ولو یک درجه نازله ای از هدایت را دریافت کرده منطبق میشه، که عام‌ترین اینها مثل بعد از حالا ناس و اینها، دیگه کار به ناس نداریم، اونایی که فل جمله تو مسیر آمدن از قبیل مثلا مسلم و مؤمنه، این حالا خیلی رایج دیگه، قرآن میگه مؤمنون یا ایها الذین آمنو، این اسناد ایمان داده میشه و یک مفهومی است که در واقع همه اینها را یا غالب این گروه های هدایت شده را علی اختلاف مراتب هم در بر میگیره. این بعضی اوصاف اینطوره، بعضی از اوصاف هم نه، علل اصول استعمال میشه در یه درجه خاصه ای، مثل مخلص. مخلص همین آیات مخلصین هم ببینید، الا عباده که من همون مخلصون، نگاه بکنین معلومه که اون یه گروه خاصی داره میگه که طبقات عالیه و راقیه مؤمنان و راه یافتگان و هدایت شوندگان هست. اینم یک نوع. نوع دومه که خیلی مثال واضحش اینه. اما نوع سوم اوصافی است که به کار می رود ولی در دو شکل و با دو معنای متفاوت. گاهی به معنای عام به کار میره، میشه مساوی با همون مؤمن مثلا یا حتی مسلم. گاهی هم به معنای خاص به کار میره. این یه تقسیمیه که مد نظرتون باشه، که اون جایی که اوصافی به مؤمن و مسلمان نسبت داده میشود در قالب صفت اسم فاعلی و صفت مشبهه، یا به شکل همین الذین آمنوا صله و وصول اونها، اینا علا اقسامی است. یک قسم اینه مفهوم اونجایی است که مفهوم عام میداره و به همه درجات و طبقات نسبت داده میشود. یک قسم اونه که نه، اختصاص به یک درجه و مرتبه خاص داره، مثل این مخلصون. یه نوع سوم هم هست که میشود بگیم این تعدد معنایی داره، گاهی به معنای خاص میره به کار میره که یه درجه ایست، گاهی هم هست به معنای مشترک و شامل همه درجات یا اغلب درجات میشه در مواردی. این
نوعی که حسیل حاصل شده یا شما هست، نوعی حسیل حاصل و که منطقین کسانی هم که هدایت شده،
حالا اون رو بحث میکنیم. بله بله، حالا این همون بحث جدی است که عرض خواهیم کرد. حالا این مقدمتا این بحث رو لازم بود اینجا عرض بکنم. بله، حتی ممکنه مؤمنم بگیم در قیاس با مسلم اینطوره، ممکنه بگیم. بله، گاهی حالا این تقسیم نسبی میشه، یعنی یه چیزی ممکنه با بعضی درجات یکی استعمالی بشه که مشترکه یا استعمال متفاوت ازش تمایف طرفا و اینها بشه، اونم فی الجمله در مواردی اونم هست. حالا در متقون یا متقین که اینجا ما میبینیم به کار رفته است، این سوال وجود داره که متقین از کدام از این انواع، از نوعی است که مساوی معنای عرض شد که از اون نوع اول است، از نوع اول که معنای مشترکی داره که در همه درجات مؤمن وجود داره، حالا لااقل در همه درجات مؤمن، حالا مسلم و که ظاهری باشه نه، در همین که شخص واقعا یک هدایتی را دریافت کرد دیگه متقی بر او صادقه، این معناست. یا اینکه از نوع دومه که درجه خاصی است در اون درجه بندی مراتب ایمان، یا اینکه از نوع سومه که دو معنایی است. مرحوم علامه در اینجا در المیزان اینجوری دارن تعبیرش، این است که در اینجا لیست تقوا من الاوصاف الخاصه، به فرمان همون احتمال اول. تقوای اینجا یعنی ایمان، ایمان هم به همون معنی ایمان محض و اینا، چون در قرآن هم گاهی میگه یا الذین آمنوا درجه رو میگه، نه به معنای مطلق ایمانه. و ظاهر بیان ایشون هم بحث کلی هم هست، نه اختصاص به این آیه هم نداره. لیست تقوا من الاوصاف الخاصه لطبقه من طبقات من طبقات مؤمنین حتی تکون مقاما من مقامات ایمان نظیر الاحسان و الاخبات و الخلوص. میگه این مثل اونا نیست، احسان و اخبات و خلوص یه مقام خاصی در این در این مراتب ایمان است. این میگه این از اون قبیل نیست، این تقوا درجه خاصی در این درجات ایمان نیست، بلکه مساویه با ایمانه، مسابقه با ایمانه. هر جا ایمانه یک درجه از این خدا ترسی و قیامت ترسی و احتراز و تحرز وجود داره. اینجا حالا به طور خاصم اینجا دلیلش اینه، هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. میگه متقی همون مؤمنه به غیبه، کسی که تو مسیر آمده فل جمله باید ایمانه به غیب داشته باشه، این نداشته باشه که نمیشه. و یقیمون از صلات و یوتون از زکات، این چیزای اولیه ایست که در هر انسان مسلمان واقعی یعنی مؤمن، غیر از حال منافق و
اصول دین قبول داشته،
اون قبول داره دیگه، اصول دین قبول داره و اون در عمل هم این اولیات چیزاییست که باید انجام بپذیره. این فرمایش ایشونه که متقین اصطلاحی است تقریبا مساوی با مؤمن، و اینجا علائم همین رو نشون میده. و اینجا هم که میگه هدن للمتقین، اون سه گروهی رو که میخواد تصویر بکنه اینجا همون مؤمنان و منافقین و کافرین هم نمیخواد، میخواد تقسیم حاصلی هم میخواد بده، نه اینکه یه گروه خاصی و طبقه خاص از مؤمن رو بگه و بقیه رو کار نداشته باشه، نه این تقسیم حاصله، یعنی کل مؤمنان اول، بعد اشارهی به کفار میکنه اونم همه رو میگیره، بعد هم اوصاف مفصلی برای منافقین میده، یعنی کاملا این تقسیم حاصله همه رو گرفته. در حالی که اگر متقین اینجا حمل بشود بر یک درجه و طبقه خاصی از مؤمنان، داره یه گروه خاصی رو میگه، بقیه رو نمیگه، مثل که اگر مثلا مخلصین میگه. این فرمایشی که ایشون در اینجا دارن، منتها ما به این نکته با توجه بکنیم که اینجا ممکنه همین نکته رو ازشون بپذیریم که ظاهر آیه تقسیم حاصل است و اوصافی هم که برای متقین گفته شده همون اوصاف مؤمنینه، اوصاف معمولی و متعارفی است که در همه طبقات اینجا وجود داره. این تا اینجا در مورد درسته این فرمایش، منتها ممکنه کسی بگوید که متقی دو اصطلاح داره، این از قسم سومه، یک اصطلاح عام داره که مسابقه با ایمانه، ولی گاهی هم هست که نه، متقین به معنای خاص به کار میره. این بعید نیست که در مواردی از قرآن متقین دیگه یه درجه ویژه‌ای تلقی شده، به خصوص اگر سراغ روایات بریم، مثلا متقینی که در خطبه متقین آمده اون یه درجه خاصی از درجات ایمان ممکنه به شمار بیاد، از این جهت است که نسبت به فرمایش ایشون در مورد شاید بشه باش موافقت کرد، حالا با بعضی نکاتی که بعد عرض خواهیم کرد، اما کلی نه. ممکنه بگیم ما متفقون و متقین یک اصطلاح خاصی هم داره که به درجه خاصی اشاره میکنه و شبیه احسان و اخوات و خلوصه که به درجه خاصی اشاره میکنه. حتی این در مؤمن هم ممکنه اینو بگیم، چون در مؤمن هم داره که یا ایها الذین آمنو آمنو، اینجا هم داره یا ایها الذین آمنو اتقوا الله، معلوم میشه که به مؤمن میگه بیا بالاتر. و حالا اینو بعدم دیگه تکمیلش میکنیم. این یک بحث بود، حالا ادامش دیگه.